ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، من سید سمی عباس و همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه میزبان شما هستیم. امروز جمعه 24 ماه اسد سال 1399 هجری شمسی برابر است با 14 آگوست سال 2020 میلادی. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد آغاز رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان از محبسهای حکومت افغانستان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، رئیس جمهور افغانستان می گوید در آستانه مذاکرات بین افغانها طالبان باید خشونت را کاهش داده و از جاسازی ماین ها دست بکشند. شورای امنیت ملی می گوید تامین امنیت علما در اولویت کاری آن قرار دارد. اداره تحقیقات فدرالی امریکا در تحقیقات انفجار بندر بیروت سهم می گیرد. تفصیل خبرها، رئیس جمهور افغانستان می گوید که طالبان در آستانه مذاکرات با هیئت مذاکره کننده حکومت این کشور باید از خشونت و ویژه جاسازی ماین های کنار جاده دست بکشند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی این را در واکنش به کشته شدن شماری از غیر نظامیان در انفجار ماین در ولایت کندهار گفته است. به اساس اعلامیه ریاست جمهوری، آقای غنی این رویداد را شدیداً محکوم کرده است. مقام های ولایت کندهار گفتند که یک کودک و 3 زن در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی پنجوایی دیروز کشته شدند و 6 غیر نظامی به شمول 6 کودک زخمی شدند. در اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده که غیر نظامیان در اثر انفجار ماین جاسازی شده یک گروه طالبان کشته و زخمی شدند. طالبان در این باره تا هنوز چیزی نگفتند. هیچ گروه تاکنون مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید که تامین امنیت علمای دین در اولویت کاری حکومت این کشور قرار دارد. حمدالله محب این سخن را در نخستین نشست کمیته مسئولیت علما به روز پنجشنبه گفت. در خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی به نقل از محب گفته شده که جلسه های این کمیته به گونه دامدار برگزار می شود تا در زمینه تامین امنیت و مسئولیت علما بحث صورت گیرد. نگرانی درباره عدم مسئولیت علمای دین در افغانستان پس از آن افزایش یافت که مولوی ایاز نیازی، ملا امام مسجد وزیر محمد اکبر خان و مولوی عزیز الله مفله، ملا امام مسجد شیشای سوری در انفجارهای ماین در ماه جون در کابل کشته شدند. مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که این رویدادها به گونه همه جانبه بررسی شده، اما در این باره جزئیات نداده است. قلعه اردوی 209 شاهین می گوید که در جریان درگیری عصر دیروز در ولایت فاریاب 7 جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قلعه اردو در این باره بر رادیو آزادی دیشب جزئیات داد.
کاروان اکمالاتی اردوی ملی از کمپ میمنه به استقامت ولسوالی خاج‌سبزپوش به منظور اکمال نیروهای دفاعی و امنیتی در اونجا عازم بودند که در بین راه با حرس‌افغان‌های طالب درگیر میشن و در نتیجه نزدیک به یک ساعت درگیری خوشبختانه 3 تروریست طالب از پا در میان و 4 تن دیگر هم زخمی شدند.
رضایی افسود که کاروان اکمالاتی بدون آسیب به مقصد خود رسید و نیروهای دفاعی و امنیتی در ولسوالی خواجه‌سبزپوش اکمال شدند. طالبان درباره این رویداد تا حال چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک دیپلمات ارشد آمریکا میگوید که اداره تحقیقات فدرال این کشور در بررسی‌های بین‌المللی درباره انفجار بندر بیروت سهم خواهد گرفت. دیوید هل، معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا، به روز پنجشنبه گفت که FBI بنا بر دعوت مقام‌های لبنانی در این تحقیقات شرکت می‌کند. او این سخن را هنگامی گفت که از یک منطقه بیروت پایتخت لبنان که در نتیجه انفجار در هفته گذشته شدیداً تخریب شده است، دیدن می‌کند. در این انفجار بیش از 170 تن کشته، بیش از 6000 نفر زخمی شدند و صدها هزار نفر بی خانه شدند. گمان می رود که انبار بزرگ امونیوم نایتریت که از چندین سال به این سو در آنجا ذخیره شده بود عامل رویداد بوده است. حکومت صدراعظم حسن دیاب به دنبال انفجار مرگبار در بندر بیروت که در پایان مردم بر ضد حکومت دست به تظاهرات زدند، به روز دوشنبه استعفا کرد. سازمان جهانی صحت از مردم خواست ترس نداشته باشند که ویروس کرونا را از مواد خوراکی می گیرند. این بعد از آن است که آزمایش کنندگان چینایی آثار این ویروس را در مواد خوراکی و بسته‌بندی آن پیدا کردند. رئیس برنامه اضطراری سازمان جهانی صحت مایک راین در یک کنفرانس خبری شام دیروز در ژنو گفت مردم نباید از مواد خوراکی، بسته‌بندی خوراک، مواد خوراکی پروسه شده و یا غذای سفارشی ترس داشته باشند. با گفته یا قایران هیچ سندی وجود ندارد که مواد خوراکی و یا کدام حلقه مشخص تهیه کننده آن در انتقال این ویروس دخیل باشند. با گفته او مردم باید در این بخش احساس راحت و امنیت کنند. سازمان جهانی صحت در یک زمانی در این مورد سخن میگوید که به اساس آمار پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا تعداد تلفات این ویروس در سرتاسر جهان از 700 هزار نفر گذشته و 20.7 میلیون نفر به این ویروس مبتلا می باشند. کشورهای آمریکای لاتین و کریبیان یک بر سه تمام تلفات را در بر می گیرد که مکزیکو و برازیل در صدر آنها قرار دارند. و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در سرتاسر بلاروس افزایش یافته است. مردم به اعتراض‌ها در برابر نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور ادامه دادند. با اساس این نتایج الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور فیلی به پیروزی تاریخی دست یافته است. این انتخابات به روز یکشنبه برگزار شد. در این حال حکومت بلاروس زیر فشار بین المللی قرار گرفته تا خشونت را پایان دهد و بحران ایجاد شده را حل و فصل کند. یک گروه متخصصین حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه دیروز اقدامات پلیس بلاروس را محکوم کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادن: پروسه رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان از محابس حکومت افغانستان آغاز. یونسف از عدم رعای حفظ صحت در مکاتب جهانی نگرانی دارد، اما یک مقام وزارت معارف افغانستان میگوید که در این بخش توجه دارد.
مشکل کمبود آب ما داشتیم، به خاطر که این مشکل هم ما تحت پوشش قرار دادیم، تعداد شاگردان را کم کرد.
رئیس تلویزیون خصوصی خورشید ادامه کند که از سوی عضو شورای ولایتی کابل لتوکوب شده است.
7 تا از بادیگار داشت که 3 تاش با اسلحه مرا زخمی ساختند و شخص خودش با لگد و با سلی و با بوکس اینی حالت مرا آوردند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی. امارات متحده عرب و اسرائیل روی ایجاد رابط کامل دیپلماتیک توافق نمودند. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم، همچنان برنامه آشیانه نشر می شود.
من خودم شخصا یک زن هستم، ایورزن هستیم، سابق با ما بودیم، یه رقم نی با خدا سر یک دیگر جان می دادیم. چشم دید خود از فامیلا خود می بینیم بسیار فوق‌العاده زنایی به حساب اتحاد ندارن.
از میان 400 زندانی طالبان، ده ها تن آنها شام دیروز از زندان پلچرخی کابل رها شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی حکم رهایی 400 زندانی طالبان را به روز دوشنبه امضا کرد. انتظار می رود پس از تکمیل روند رهایی زندانیان، مذاکرات بین افغانان در قطر آغاز شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
با رهایی ده ها تن از زندانیان طالبان، روند آزادی 400 زندانی این گروه آغاز شد. خبرنگار رادیو آزادی که به زندان پلچرخی رفته بود به نقل از برخی منابع گزارش می‌دهد که 80 تن از زندانیان طالبان شام دیروز از این زندان آزاد شدند. یک منبع امنیتی ملی که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که این زندانیان بنابر مشکلات امنیتی توسط وسایط نظامی به بیرون از زندان منتقل شدند و در مناطق مختلف کابل رها شدند. طالبان به روز چهارشنبه گفتند که خطر جدی متوجه روند رهایی زندانیان است. این گروه در اعلامیه گفت که گروه داعش در همکاری با استخبارات افغانستان در تلاش است که به کاروان زندانیان آزاد شده حمله کند. طالبان در اعلامیه‌شان خواسته بودند که در روند انتقال زندانیان از احتیاط کار گرفته شود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در توییت به روز پنجشنبه گفت اتهامات اخیر طالبان درباره چگونگی تأمین امنیت شماری از زندانیان باقی مانده این گروه بی اساس است و حکومت این کشور در این راستا از قبل اقدامات را روی دست گرفته. مقام های افغان در مورد رهایی 80 زندانی طالبان هنوز رسما چیزی نگفتند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در پیام به رادیو آزادی دیشب تایید کرد که شماری از زندانیان این گروه آزاد شدند، اما نگفت که دقیقا چند نفر رها شدند. انتظار می رود پس از رهایی 400 زندانی طالبان دور اول مذاکرات بین افغانان در قطر آغاز شود. حاجی سید داوود تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم واشنگتن است. وی به رادیو آزادی شب گذشته گفت که به اعتمادی میان طالبان و حکومت افغانستان در زمینه رهایی زندانیان هنوز هم وجود دارد.
در ارتباط رهایی زندانیان طالب باید گفت که بین دولت افغانستان و طالب ها کافی بی‌اعتمادی و بی‌باوری وجود دارد. در قدم دوم بین دولت افغانستان و تیم مذاکره کننده امریکا هم مشکلات وجود دارد. در قدم سوم دولت افغانستان شون برای انتخابات سوم نوامبر امریکاست که در امریکا چه تغییرات می و در ایجا رهبری بعد از که مفته دیگر بعد از او شاید در افغانستان سر از این مسائل یک پالیسی مدون به وجود بیاید.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به اساس فیصله لوی جرگه مشورتی صلح حکم رهایی 400 زندانی طالبان را به روز دوشنبه این هفته امضا کرد. مقام های افغان قبلن گفته بودند که مذاکرات بین افغانان 3 روز پس از رهایی این زندانیان آغاز خواهد شد. هیئت 21 نفری مذاکره کننده حکومت افغانستان گفته که آماده گفتگو است. با رهایی 400 زندانی طالبان روند رهایی 5000 زندانی که فهرست آنها از سوی طالبان به حکومت افغانستان سپرده شده بود تکمیل می شود.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
با بازگشایی مکاتب در اکثر کشورهای جهان، اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و سازمان صحی جهان میگویند که امکانات شستن دستان با آب و صابون در مکاتب خیلی اندک است. کشورهای جهان تصمیم دارند تا با وجود نگرانی‌ها درباره افزایش ویروس کرونا مکاتب را باز کنند. این در حال است که وزارت معارف افغانستان تصمیم گرفته که صنف 11 و 12 روزانه سمستر اولشان را از اول ماه سنبله آغاز کنند. مقیم نائب گزارش می دهد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید این اداره برای حفظ الصحه در مکاتب به ویژه در شرایط کمگیری ویروس کرونا جریان دارد تاکید می کند. فریدون آریان سخنگوی این اداره میگوید تحقیقات آنها نشان میدهند که 94% مکاتب در افغانستان در سال 2019 میلادی با شستن دست با صابون در مکتب دسترسی ندارند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
همواره با تلاش صورت بگیرد تا ما در مکاتب اطفال را و معلمین را تقاضا کنیم تا به مسائل حفظ صحه توجه کنند تا مبادا با مسائل خطرناکتر که از خطر کووید 19 و مسائل همچو است اینا گرفتار شوند.
صندوق حمایت از کودکان یا یونیسف و سازمان صحی جهان WHO امروز اعلامیه مشترک را در این ارتباط به نشر رسانده گفته که از هر 5 مکتب در سراسر جهان 2 مکتب تا قبل از همگیری بیماری کووید 19 به امکانات اولیه شستشوی دست دسترسی نداشته است. از اینکه کشورهای جهان در تلاش برای بازگشایی مکاتب بعد از کووید 19 جدیدترین معلومات به دست آمده از برنامه نظارتی مشترک سازمان صحی جهان و یونیسف نشان می‌دهد که در سال 2019 43% مکاتب در سراسر جهان با امکانات اولیه شستشوی دست توسط آب و صابون دسترسی نداشته، در حالی که این امکانات شرط اساسی برای ادامه فعالیت مکاتب به شکل مسئول آن هم در انگام شیوع بیماری کووید 19 است. در این حال وزارت معارف افغانستان میگوید مشکل کمبود آب در مکاتب وجود دارد و روی این دلیل رهبری وزارت معارف تصمیم گرفته که در مرحله نخست تنها شاگردان صنوف 11 و 12 از اول ماه سنبله مکتب روند. نوری نزعت سخنگوی وزارت معارف افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت رهنمودهای وزارت صحت آمد در ارتباط به رعایت فاصله فیزیکی و پوشیدن ماسک در نظر گرفته می شود. او افزود
مشکل کمبود آب ما داشتیم به خاطر که این مشکل هم ما تحت پوشش قرار دادیم، تعداد شاگردان هم کم کرد تا اینکه امکانات هم برشان شکل درست‌تر تقسیم شد و بتونیم جلوگیری از قرار باشیم در میان خانواده معارف از ویروس.
اعلامیه به نقل از هنریتا فور رئیس اجرایی یونیسف گفته که بسته شدن مکاتب جهان از زمان آغاز عمگیری کووید 19 یک چالش بی سابقه برای تعلیم و سلامت اطفال بوده است. او گفت ما باید با آموزش کودکانمون اولویت بدهیم. اداره یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان میگوید باید اطمینان حاصل شود که مکاتب برای بازگشایی مسئول بوده و از آب آشامیدنی پاک و امکانات شستشوی دست برخوردارند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود و ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
رئیس تلویزیون خصوصی خورشید ادامه کند که از سوی فواد صدیقی عضو شورای ولایتی کابل مورد لتوکوب قرار گرفته و تهدید به مرگ شده است. فواد صدیقی این ادعا را رد می کند. نصرت پارسا در این باره گزارش دارد که با هم شنویم.
ویدیویی که رفیع صدیقی رئیس تلویزیون خصوصی خورشید بر رسانه‌ها فرستاده نشان می‌دهد که فواد صدیقی عضو شورای ولایتی کابل او را با سیلی می‌زند. رفیع صدیقی روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت امروز زمانی که او می‌خواست مانع اعمار بلند منزل در همسایگی محل سکونتش شود، از سوی فواد صدیقی و محافظان او مورد لتکوب قرار گرفته است. به گفته صدیقی زمانی که او می‌خواست مانع اعمار این بلند منزل شود که پلیس در این زمینه به شکایت‌های او گوش نداد.
7 تا از بادیگار داشت که 3 تایش با اسلحه مرا زخمی ساختن و اینی حالتم است و شخص خودش با لگد و با سیلی و با بوکس اینی حالت من آوردن. از حکومت، از نهادهای مدافع خبرنگاری و از مراجع زیرسلا می خواهیم که در امر مبارزه با زورگویی، با اقدامات غیرقانونی، با باجگیری به خاطر یک خبرنگار، نه به خاطر مردم مظلوم و بیچارهشان استاد شد.
رئیس تلویزیون خصوصی خورشید همچنان مدعی است که پیش از این ماجرای امروز فواد صدیقی او را تهدید به مرگ کرده است. در همین حال فواد صدیقی عضو شورای ولایتی کابل ادعاهای مطرح شده از سوی رفیع صدیقی را رد کرده، میگوید خانه ای که قرار است در همسایگی آنها اعمار شود قبلا توافق رفیع صدیقی برای اعمار آن گرفته شده بود. این عضو شورای ولایتی کابل میگوید امروز او برای میانجیگری میان رفیع صدیقی و مالک منزل نزد صدیقی رفته بود، اما میگوید که رئیس تلویزیون خورشید از سوی او لتوکوب نشده است.
انوار یوال دو دشنام میداد، هر کس که باشه برش دو بزنی آروم نمیشه و اگر لاتکوب چیزی خواهید نشده شما میتونی گفتم از کوچگی از همسایا پرسان کنید.
اما نوار تصویری را که آقای صدیقی در اختیار رسانه ها قرار دادن نشان میدهد که فواد صدیقی او را با سیلی میزند. خواستم دیدگاه پلیس را بگیریم، ما مسئولان در این باره اظهار نظر نکردند. در همین حال سمیالله سمسور رئیس ناحیه چهارم شهرداری کابل میگوید ساختمانی که قرار است در همسایگی خانه رفیع صدیقی اعمار شود مجوز قانونی ندارد.
خانه ای که شما میبینید که بعد کوشش میکردند که به شکل غیر قانونی اعمار کنند مجوز قانونی نداشت. برای اعمار 2 ماه قبل کارشان ما استاپ کرده بودیم، استارت کرده بودیم و ما برای ای که پیشرفت نکنند به نام محضر سندی است که بین انجنیرای ناحیه، انجنیرای کنترل ساختمان و ریاست مرکزی ما و پلیس حوزه، کسایی که قانون رو به تطبیق کنند، یک جای محضر را برشان نوشته کردیم، ترتیب کردیم و رسما برای حوزه پلیس همو وقت زمانی که در وقت نو پایه را استارت کرده بودند برشان تسلیم داریم.
رفیع صدیقی میگوید قضیه لتوکوب شدنش از سوی فواد صدیقی را در نهادهای عدلی و قضایی پیگیری خواهد کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا هم مقیم نائب موضوعات مربوط به افغانستان را در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی بررسی میکند.
مجله تایم مقاله را درباره رهایی زندانیان طالبان به نشر رسانده است. در مقاله به نقل از برخی منابع آمده که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ برای گفتگوهای صلح با طالبان درباره آزادی حاجی بشیر نورزی، قاچاقبر مشهور مواد مخدر غور میکند. در این مقاله میخوانیم که بشیر نورزی چگونه در تابستان سال 2005 میلادی به نیویورک رفت و در آنجا چگونه به خاطر ارتباط با قاچاق مواد مخدر جهانی بازداشت شد. قاچاق مواد مخدر سالها ماشین جنگی طالبان را تمویل کرده است. مجله میگوید بشیر نورزی به هدف معامله با مقامهای آمریکایی که ظاهراً تلاش میکردن با طالبان مصالحه کنن به نیویورک رفته بود و یا حداقل خود او چنین فکر میکرد. اما به گفته مجله تایم این یک دام برای گرفتاری او بود. بشیر نورزی پس از بازداشت محاکمه شد و به حبس ابد محکوم گردید. نویسنده مقاله چاپ شده در مجله تایم می نویسد اکنون اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره رهایی نورزی غور می کند. مجله در ادامه این مقاله با گفتگوی ماه جولای مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر اشاره کرده و به نقل از وبسایت انگلیسی زبان گندهارای رادیو آزادی می نویسد که در این گفتگوهای آنلاین ملا برادر خواهان رهایی زندانیان طالبان شده. مجله تایم به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مقام ارشد غربی که از هر دوی آنها نام گرفته نشده گفته که زلمه خلیزاد به طور پنهانی آزادی حاجی بشیر را سفارش کرده. نویسنده میگوید اگر چنین شود یک قاچاقبر بین‌المللی مواد مخدر از زندان رها خواهد شد. مجله تایم در این مقاله خود از فشارهای اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ بر حکومت افغانستان در ارتباط به رهایی زندانیان طالبان و همچنان از نگرانی های استرالیا و برخی کشورهای اروپایی یاد کرده. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مقاله را درباره زندگی، کار و مرگ سلیمان لایق، شاعر مشهور افغان به نشر رسانده است. با گفته نیویورک تایمز سلیمان لایق مارکسیست انقلابی که در دوره حاکمیت کمونیستان در افغانستان وزیر بود. روزنامه می افزاید که او در 10 سال اخیر عمر خود اشعار حماسی طولانی درباره جنگجویان اسلامگرا سرود و نوشت. نیویورک تایمز نظر نزدیکان سلیمان لایق را درباره اشعار حماسی نیمه تمام او گرفته و جزئیاتی را درباره فراز و نشیب زندگی سیاسی و فرهنگی او جمع‌آوری کرده. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز سلیمان لایق به خاطر زخم‌هایی که در نتیجه انفجاری که در ماه سپتامبر سال گذشته در کابل برداشته بود درگذشت. او به خاطر این زخم‌ها در کابل، دهلی جدید و برلین تحت تداوی قرار داشت.
امارات متحده عربی و اسرائیل روی ایجاد رابط کامل دیپلماتیک توافق کردند. از این اقدام ایالات متحده و چندین کشور خلیج ستایش کردند، اما فلسطینیان از آن انتقاد کردند. ستاره فروغ و جزئیات بیشتر.
امارات متحده عربی نخستین کشور حوزه خلیج فارس و سیومین کشور عربی است که در زمینه ایجاد روابط کامل دیپلماتیک با اسرائیل به توافق می رسد. اسرائیل در سال 1979 با مصر و در سال 1994 با اردن به توافقهای صلح دست یافته بود. در اعلامیه مشترک که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حساب توییترش به روز پنجشنبه نشر کرد، گفته شده که ترامپ، بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل و شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی در باره عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و امارات متحده عربی توافق کردند. در اعلامیه همچنان آمده که آغاز روابط مستقیم میان دو جامعه متحرک و اقتصادهای پیشرفته سبب رشد اقتصادی منطقه خواهد شد، پیشرفت فناوری را به همراه خواهد داشت و روابط مردم با مردم را نزدیک تر خواهد ساخت. رئیس جمهور ترامپ سپس در سخنرانی در قصر سفید این اقدام را یک توافق تاریخی خواند و گفت این توافق یک گام چشمگیر به سوی ساختن شرق میانه صلح‌آمیزتر، امن و مرفه است. حالا که یک شکست انتظار می رود که دیگر کشورهای عرب و مسلمان راه امارات متحده عربی را دنبال کنند. انتظار می رود که هیئت‌های اسرائیل و امارات متحده عربی در هفته های آینده دیدار کنند و موافقتنامه های دو جانبه را در بخش‌های سرمایه گذاری، توریسم، پروازهای مستقیم، همکاری امنیتی، گشایش سفارت‌هایشان و مسائل دیگر امضا کنند. سفارت امارات متحده عربی در ایالات متحده گفته که این توافق تنش‌ها را در منطقه کاهش می دهد. یوسف العتیبه سفیر امارات در واشنگتن در بیانیه در توییتر گفته است که این توافق دوام رای حل دو دولت را حفظ می کند و امارات متحده عربی پشتیبان قوی مردم فلسطین باقی می ماند. اسرائیل به اساس این توافق پذیرفته که الحاق بخشای از کرانه غربی را که توسط فلسطینیان اشغال شده به تعویق اندازد. صدر اعظم اسرائیل نیز امروز را یک روز تاریخی خوانده و گفته که دوره جدید از صلح بین اسرائیل و جهان عرب را به وجود می آورند. یک سخنگوی گروه فلسطینی حماس که کنترل غزه را در دست دارد از این توافق انتقاد کرده. ریاض المالکی وزیر خارجه فلسطین گفته که به دنبال اعلام این توافق فلسطین سفیرش را از امارات متحده عربی فوراً فرا خوانده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
روند ثبت هنر میناتوری اسلامی به نام ایران و ترکیه در یونسکو متوقف شده است. طاهر ظهیر وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در سفر به ولایت هرات گفته که سازمان یونسکو تا سال 2021 میلادی به افغانستان وقت داده تا اسناد مبنی بر مالکیت معنوی این کشور بر هنر میناتوری را به این سازمان بسپارد. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
سازهای موسیقی ملی افغانستان در گوشه از نمایشگاه میناتوری در ولایت هرات نواخته می‌شود. این نمایشگاه در واکنش به تلاش کشورهای ایران و ترکیه برای ثبت هنر میناتور در سازمان یونسکو برای افتاده است. طاهر ظهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هرات را زادگاه میناتور اسلامی می‌داند و تأکید دارد که روند ثبت این هنر در یونسکو به نام کشورهای ایران و ترکیه متوقف شده است. او می‌گوید که حکومت افغانستان در تلاش جمع‌آوری اسناد مبنی بر مالکیت بر هنر میناتور اسلامی است و این هنر باید به گونه مشترک میان افغانستان و دیگر کشورهای منطقه ثبت یونسکو شود.
سازمان یونسکو به افغانستان با وزارت اطلاعات فرهنگ اطمینان داده است که تا سال 2021 را وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان مستندات و دلایل خود را به سازمان یونسکو اونچه که ادعا کرده ارائه کنه تا اون زمان این روند متوقف است.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان زادگاه هنر میناتور اسلامی را هرات و مؤسس آن را کمال الدین بهزاد می‌داند. او همچنین از تلاش‌ها برای مرمت و بازسازی مقبره این هنرمند چیره دست میناتور عصر تیموریان اطمینان می‌دهد.
ما امیدوار هستیم که ساخت مقبره بهزاد را به گونه سزاوار و لایق به شأن تمدن و فرهنگ و هنر افغانستان و خصوص با توجه به جایگاه هنری بهزاد بازسازی کنیم و این جزء تعهدات است.
هرات میناتوران مطرحی در سطح افغانستان دارد. عبدالناصر سوابی یک از استادان شناخته شده این هنر است. او که بیش از 3 دهه در بخش میناتوری به سبک کمالالدین بهزاد کار کرده است، از حکومت افغانستان می‌خواهد توجهی ویژه‌ای برای رشد و معرفی هرچی بیشتر کمالالدین بهزاد در سطح جهان کند و هنر میناتوری اسلامی با نام هرات ثبت یونسکو شود.
این هنر چون در هرات به کمال رسیده و از اینجا در کشورهای دیگه مثل مکتب مغول هند، مکتب بخارا، مکتب تبریز و حتی ترکیه و رده های حتی تا شما در نقاشی کوبیزم اروپا هم میتونید دنبال کنین، به نظر من این باید حق هرات هست که به نام هرات ثبت بشه و تا بتونه دوباره هویت اصلی خود پیدا بکنه و به اون درجه کمال خود برسه.
هنر میناتوری در دوره تیموریان در ولایت هرات توسط کمال الدین بهزاد مشهورترین میناتورست در سطح منطقه رشد زیاده کرده بود. آثار هنری این هنرمند برجسته در موزه‌های مشهور جهان به نمایش گذاشته می شود. اما تلاش کشورهای ایران و ترکیه برای ثبت میناتور و خوشنویسی اسلامی بدون مد نظر گرفتن افغانستان در سازمان یونسکو با موج انتقاد فرهنگیان هرات مواجه شده است. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان در آستانه مذاکرات با هیئت مذاکره کننده حکومت این کشور باید از خشونت به ویژه جاسازی ماین های کنار جاده دست بکشند. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که تامین امنیت علمای دین در اولویت کاری حکومت این کشور قرار دارد. حمدالله محب این سخن را در نخستین نشست کمیته مسئولیت علما و روز پنجشنبه گفت. قول اردوی 209 شاهین میگوید که در جریان درگیری عصر دیروز در ولایت فاریاب 7 تن جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند. از این جمله 3 کشته و 4 زخمی هستند. یک دیپلمات ارشد آمریکا میگوید که اداره تحقیقات فدرالی این کشور در بررسی های بین المللی درباره انفجار بندر بیروت سهم خواهد گرفت. سازمان جهانی صحت از مردم خواست ترس نداشته باشند که ویروس کرونا را از مواد خوراکی میگیرند. این بعد از آن است که آزمایش کنندگان چینایی آثار این ویروس را در مواد خوراکی و بسته‌بندی آن پیدا کردند. و اعتراض های مسالمت‌آمیز در سر تا سر بلاروس افزایش یافته است. مردم به اعتراضات در برابر نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور ادامه دادند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. و حالا از رادیو آزادی دو برنامه هفتوار یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه را میشنوید، اما پیش از آن زن و زندگی را داریم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید، من جاوید فیضی هستم و با ارائه برنامه زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه به این پرسش ها تا حد جواب خواهیم داد که چرا بسیاری از خانواده ها بیوه‌شان را به خاطر ازدواج مجدد در بیرون از خانه خسران با گرفتن فرزندانش تهدید می نماید.
دیدم دونم ساله می شد دیگه، امروز ما چند می
گیرم دیده پرک می شد خاطر سرپرست اولاده خود می شدیم.
آیا حق حضانت فرزندان را قانون و اسلام به زنان بیوه داده است؟ در همین باره همکارم عفیفه ساکب گزارش را تهیه نموده است. در رابطه با موضوع مصاحبه ای را نیز با یکی از زنان فعال افغان با شما شریک می سازیم. اما در نخست توجه کنید به گزارش.
شنوندای عزیز، اکثرا بین مردم در افغانستان عرف وجود داره که عروسشان را بعد از بیوه شدنش و تصور ای که یادگار پسر از دست رفتهشان است با چشم و گوش زیر کنترل میگیرند. حتی در خصوصی ترین و شخصی ترین تصامیم و آرزوهایش او را مکلف به فرمان برداری از خانواده شوهر میدانند. چی بسا که تعداد از این بیوه ها خیلی جوانند و در سن خرد به شوهر داده شدند. این بیوه های جوان اگر صاحب کودک باشند آیندهشان با سختی های بیشتر از قبل گره میخوره، زیرا اگر بخواهن ازدواج مجدد نماین خسرانشان میگن باید با یکی از ایورانت ازدواج کنی و اگر جای دیگه عروسی کنی فرزندانت مازت میگیریم. اینجاست که اجبار سرنوشت برای زنان بیوه در کنار از دست دادن تکیگاه و شریک زندگیشان اونا را با صدها گونه ظلم و ستم دیگه درگیر میسازه. توهین، تحقیر، اجبار در ازدواج، محروم ساختن از سرپرستی فرزندان، مانع شدن از رفتن به خانه پدر و اقارب، محرومیت از حق میراث و علت و کوب در قطار خشونت هاییست که در بسیاری حالات از سوی افراد خانواده شوهر بر زنان بیوه تحمیل می گردد. یکی از این مثال ها زهرا بیوه زن جوان از ولایت بامیان است. وقتی به چشمان پردرخششش خیره شدم، در عقب اشکهایش درد و بار سنگین غصه و تحقیر سالهای پیهم زندگی زندگی برباد رفتهش را دریافتم. زهرا را در سن بسیار خرد به شوهر داده بودند که تفاوت سنی زیاد با شوهرش داشت. زهرا به گفته خودش از همان روز در هم شکست. او وقت 2 سال قبل شوهرش را از دست داد، به خاطر یگانه دختر 2.5 سالش نخواست ازدواج کنه. با آن هم خشونت و لت و کوب و بدرفتاری خانواده شوهرش سبب شد تا زهرا به خانه پدر برگردد. اما حالا خانواده شوهرش دختر 2.5 ساله او را از او گرفتند. زهرا خیلی کم و با ترس چند جمله کوتاه از این مشکلش را با ما شریک ساخت.
یک طفل دارم، طفلم 2 سال 6 ماهه. لدکو من هر چیزش به خاطرم طفل قبول کردم. مگه من طفل از ما نگیره؟ طفلم به مادر ضرورت داره. امروز از ما چر میگیره؟ خب من جوان هستم، به خاطرم طفلم من تمام چیز قبول کردم. به طفلک من دختر است.
طوری که دیده شده بعضی از زنان بیوه در افغانستان از نظر عرف و به بهانه ننگ و غیرت و از روی اجبار آرزوهای شخصی و روحیشان قربانی نه گفتنهای خانواده شوهر شده. جمیله یکی دیگه از بیوه های افغان است که در سن 18 سالگی ازدواج کرده. با زمانی که صاحب یک پسر 6 ماهه بود در سن 20 سالگی بیوه شده. جمیله 30 سال زندگیش را در بیوگی اجباری و با صدها نوع خشونت و محدودیت خانواده شوهر وفات شدهش گذرانده. باقی سخنان را از این زن در دیده بشنوین.
2 سال از عروسی من میگذشت که شوهرم شهید شد. من یک پسر 6 ماهه داشتم. ایوارانم با وجود که هر کدامشان زندار بودند گفتند اگر با یکی از ما ازدواج میکنی خوب، در غیر آن با کس دیگر بیرون از خانه ما حق ازدواج را نداری و ما پسرت را از تو میگیریم. من هم به خاطر از دست ندادن یگانه پسرم ازدواج نکردم، زیرا خانواده شوهرم بر من ظلم میکردند. وقتی شوهرم شهید شد، آنان مرا 6 ماه در یک اتاق حبس کرده بودند. بعد از آن حق استفاده از لباس‌های خوب و خوشرنگ را نداشتم. حتی یک روز خسرم برایم گفت تو بیوه هستی، باید لباس‌های کهنه و پینه شده بپوشی. از آن روز به بعد یک روز روی خوشی و آرامش را ندیدم. حالا پسرم بزرگ شده و عروسی کرده است. هنوز هم در بدر و خاک بسرم. سختی های بیشمار زندگی را می گذرانم.
شخصی که زن بیوه و یا دختری که سن 18 سالگی را تکمیل نموده باشد، برخلاف رضا و رغبت وی به شوهر دهد، حسب احوال به حبس قصیر محکوم می گردد. اگر جرم مندرج فقره فوق به شکل بدادن باشد، مرتکب به حبس متوسط که از 2 سال بیشتر نباشد محکوم می گردد. ماده 517 قانون جزای افغانستان.
قرار معلوم به صدها هزار زن بیوه در افغانستان موجود است که بیشتر اونا مسئولیت سرپرستی عائله را نیز به دوش دارن. اما شاید تعداد زیادی از زنان با دهان نوع محدودیت های حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در زندگی درگیر باشند. لطیفه سلطانی، هماهنگ کننده برنامه های حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان، از قضایای نیست در این مورد یاد میکنم.
زن به خاطر اینکه یک لقمنان به دست بیاره، با وجودی که به خانه پدر همراه نداره، مجبور یا دست به گدایی بزنه یا حتی دست به فحشا بزنه. این قضایا متاسفانه قضایای حادی هستن که در کمیسیون ثبت میشه. ما یک قضیه دشت برچی داریم. یک زن خیلی جوانی هست، 2 تا طفل بسیار خرد داشته، شوهرش به اثر سکته قلبی از بین رفته، 15 سال میشه. اما اینمی زن جوان با 2 طفلش که فعلا دخترش صنف 12 مکتب هست، تا هنوزم ازدواج نکرده و از ترسی که اولادش ازش نگیره.
اما از دید شریعت، تلف شدن حق ازدواج زنان بیوه به خاطر از دست ندادن اطفال و کودکان باقی مانده از شوهر وفات شده جواز داره؟ در این مورد معلومات را از دکتر نورالله کوثر، یکی از آگاهان مسائل دین، میشنویم.
نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید الایما حق بنفسها من ولیها. خانم هایی که عقد نکاح را یک بار دیده باشند، خواه مطلقه باشند، خواه بیوه شده باشند، خواه شوهرشان مفقود الاثر بوده باشه و فیصله به مرگ ازو شوه، و یا هم خانمی که به تفریق قاضی جدا شده باشه، در تصمیم انتخاب ازدواج نسبت به ولی امرش خودش مستحق تر است. فقط کفایت حق خانواده پدری دختر است. خانواده شوهرش هیچ نوع بجز از 4 ماه و 10 روزی که عیدت را سپری میکنم، دیگه هیچ نوع حقوق بالایش ندارن. طفل طبعا برمیگرده به نسب پدر.
اما در کدام حالات زن بیوه به خاطر ازدواج بیرون از خانه شوهر وفات شده حق حضانت را از دست میده و در کدام حالات میتونه با وجود ازدواج مجدد با غیر از اعضای خانواده شوهر طفلش را نیز با خود داشته باشه؟
حضانت از یک طرف حقوق مادر است و از طرف هم واجبه مادر است. برمیگرده به خانواده پدری طفل که اگر اونا به دلیل موجه ثابت کنن خانه خسر بیرون ازدواج کرده خانم، طفل ضرر میبینه یا معتاد به مواد مخدر یا مسائل اخلاقی یا مشکلات دیگه پیش میاد، شریعت اسلامی اجازه را برای از او داده که حضانت را از پیشان بگیره. اگر نه که ضرر متوجه نیست برای طفل، حضانت حقوقش برای خانم باقی است و خانم میتونه با وجود ازدواج هم در دیگه جای طفل را با خود نگاه کنه.
مریم زرمتی کارشناس حقوقی میگه زنان بیوه من حیث یک انسان از حقوق شخصی و اجتماعی برخوردارن که نمیتوان از آن چشم پوشی کرد.
حقوقی که در خانواده شوهر داره حق نفقه است. داشتن طفل دلیل بر نمیشه که خانم نتونه نکاح شرعی را داشته باشه. از آنت طفل ذکور تا 7 سالگی و طفل دختر تا 9 سالگی به مادر میرسه و میتونه که این دوره به حکم محکمه تعدادم پیدا کنه. در طلاق هم موضوع به این شکل است، ولی ما محدودیت های عرفی و سنتی در خود جامعه خود داریم. حقوق خانمایی که بیوه میشن و یا هم به طلاق با این روبرو میشن ضایع میشه و حق اطفال نیست یه پروسه زایش
ده. برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی
در این بخش برنامه از مردم میشنویم که در مورد زنان بیوه در خانواده ها و تصمیم در مورد آینده ایشان چگونه فکر و نظر دارند.
نام مالی است. کسی که بیوه میشه باید ورد بگیری یا اولادکاش را میگیرم. یکی خداوند شوهر او را گرفته، یکی اومی ظلم سرش میشه. باید ترکیه طور نکنم.
نام غلام نبی است، باشنده خوشحال خان. زن بیوه ننگ و ناموس خانه می باشه. یکی خوبه چیزی خانه مرده و دیگه ای که نمیخواه نواساش از دست بده، دیگه بنابراین باید امراه یکی از ایوارهاش آرسی کنه.
گفتنیست از دید روانی هم حق تلفی و سلب حقوق مدنی می تواند سبب عقده‌مندی، بیزاری از زندگی و حتی خودکشی و خودسوزی زنان بیوه در جامعه گردد. چگونه می توان آینده آنان را که در سن جوانی بیوه می شوند از رفتن به خشونت، خودکشی و منحرف شدن و تباهی نجات داد؟ در رابطه با موضوع همکارم عفیفه ساکب مصاحبه ای را با خانم صالحه حبیبی، نویسنده، فعال زن و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که با شما شریک می سازیم.
خانم حبیبی، در شرایطی که خانمی که بیوه شده طفلکای خردم می داشته باشد، در این حالت او را تهدید می کنند که اگر ازدواج کردی ما طفلا را از پیش می گیریم. در این مورد میشه شما بشنویم؟
خانم هایی که یک سال از ازدواج از اونا تیر شده، صاحب یک اولاد هستند یا طفل در بطن از اونا می باشه، پدر شهید میشه، فوت می
کنند، خیلی جوان می باشه،
بسیار جوان می باشند، قاعده هست که بالاخره او می تونه که برادرای شوهر از او اگر ازدواج نکرده باشند به عقد نکاح در بیاورند. هم رضایت خانم در نظر باید گرفته باشه و هم رضایت طرف مقابل از او. ولی بیشتر خانواده متاسفانه این میر فشار میارن. متاسفانه در افغانستان در جامعه ما بیشتر از این که ما قواعد و قوانینی که خداوند مطرح کرده در قرآن او را عملی بسازیم، معتقد هستیم با تاسف و مو دیدگاه های منفی که در جامعه همیشه مسلط بوده، خانمی که شوهر خود از دست میده در جامعه افغانستان نمیتونه که در رابطه با آینده خود تصمیم میگیره. و مشکل دیگه ای است که خود خانم ها بیشتر تحت تاثیر گپ هایی که در جامعه مطرح میشه قرار میگیره.
به نظر شما خانواده پدر خانمی که بیوه شده و خانواده خسرش در مقابل ازید، آیا صرف باید خشونت بکنن، موانع ایجاد بکنن یا مکلفیت های دیگه هم دارن؟
خانم بیوه میشه، او بسیار به دلجویی نیاز داره، ولی متاسفانه میبینیم که در اولین روزها از هر طرف یک رقم زیر فشار قرار میگیره. اگر لباس نو میپوشه مورد انتقاد خسور خشو خیش قوم قرار میگیره. اگر ازدواج میخواست که بکنه، کسی مناسب پیدا شد، درست نیه که خانواده شوهر ممانعت ایجاد بکنن. اگر اقدر تحت فشار قرار میگیره ناگزیر بشه که به راه های منحرف گام برداره.
خانمایی که در چارچوب خانه محدود هستن و این حق هم ندارن که از خانه بیرون براین، ده تا حالات باید چی بکنن؟
بالاخره آدم باید به او حالت امو توانمندی خود خود از دست نده، خود خود باید نبازه. و در ضمن خب میشه خیش قوم خواهر برادر یکی نه یکی بالاخره به او خانه سر خواهد زد و این میتونه که از او طریق مشکل به او مطرح بکنه.
بر رفع مشکلات و آگاهی مردم شما بیشتر کیها را مسئول میدانیم؟
در قدم اول خو کوشش بکنیم جهت محو بیسوادی گام برداریم و در قدم دوم مساجد منابر میتونن که خانواده ها و فامیل ها بر از این آگاهی داده بشه. اگر مراجع عدلی و قضایی ما به شکل درست قانونمند حرکت بکنن به بسیار زودی میشه که معضله یک خانم حل بشه، احساس امنیت و آرامش بکنه.
خانم صالحه حبیبی نویسنده، فعال زن و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان بود که در مورد استفاده از راه‌های بهتر ایجاد آینده سالم برای زنان بیوه در خانواده‌ها صحبت می‌کرد. بحث آخر این که زنان بیوه و بی‌سرپرست صلاحیت دارند که حقشان را از طریق محاکم شرعی و مجراهای قانونی به دست بیاورند و افرادی که حقوق زنان بیوه را پامال می‌کنند بهتر است مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند تا عبرت باشد برای دیگران. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه نموده بود من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر خداحافظ.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا خانواده های را دیده اید که با هر کس بخیلی می کنند؟ بخل و حسادت برای خود فرد و جامعه چه مشکلات را به بار می آورد؟ چگونه می توانیم با بخل و حسادت کنار بیاییم؟ در این برنامه راجع به همین موضوع حرف می زنیم که چرا بعضی افراد بخیل هستند؟ روانشناسان در مورد بخل و حسادت چی می گویند؟ و راه بیرون رفت این موضوع چیست؟ در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه با یک استاد روانشناس پوهنتون کابل را نیز داریم. این برنامه را من مهریه انوری خدمتتان تقدیم می کنم. همراهیتان را تا اخیر برنامه خواهانم. دوستان گرامی، بخل و حسادت در مراحل گوناگون بسیار خطرناک است و هرگز نباید آن را ساده گرفت. در هر جامعه و در هر اجتماعی بهتر است که آدمی کوشش کند افراد حسود را آرام نماید و با آنها به گونه کنار بیاید یا دست کم بکوشد با آنها رو در رو نشوند. اما متاسفانه این روش در بسیاری از موارد همچون خیشاوندان یا همکاران امکان پذیر نیست. به خصوص در ملل عقب مانده انسان‌های به اصطلاح بخیل خوشی، ترقی، مال و دارایی دیگران را دیده نمی‌تواند و همیشه با خود در جنگند. اما در کشورهای پیشرفته که اکثر مردم مصروف کار و زندگی خود هستند و به دیگران فکر نمی‌کنند، حس حسادت و بخل نیز در وجودشان دیده نمی‌شود. گفته می شود بخل و حسادت بر علاوه این که فرد را به امراض روانی و مریضی های گوناگون گرفتار می سازد، خانواده و جامعه را نیز متزلزل می گرداند. شهناز باشنده شهر کابل که خانم محسن است می گوید بخل و حسادت امروزه دامنگیر اکثر خانواده ها شده است. وای از چشم دید خود می گوید
ما که چشم دید خوده که بعض فامیلا هست، همی فامیلای خود ما زنهای ورای یک رقم به حساب بخیلی و خیلی به حساب اولاداشان به حساب خانهاشان زن هستیم، باید کل ما یک سان باشیم سر یک دیگه جان بدیم، وگم نیست این چیزا. ما خود ما شخصا یک زن هستیم، ایور زن هستیم، سابق با ما بودیم، این رقم نیه، با خدا سر یک دیگه جان میدادیم. چشم دید خود از فامیلا خود میبینیم بسیار فوق العاده زنای به حساب اتحاد ندارن. بیا که برادرها که چی رقم طفل می باشن، چی رقم می باشن وقتی که ازدواج میکنن، زنای یه بر چی رقم می باشن. خود از بخیلی زنا، اگر با سوادش از اگر بی سوادش است، کلش به خدا تنگ نظر هستن. سابق تا حال بسیار زیاد فرق کرده، هر چیز نمی فهمم که چیز دنیا تغییر کرده، از بخیلی زیاد تا دیدار رفت آمد ندارن. به خدا من تا خودم چه اینمیال نظر خودم تغییر کرده. ما زنای سابق هستیم، تنگ نظری چیزا نبود. آل به خدا که کسرا خانم رفت آمد کرد، رفت آمد میکنم که نکد نکد. بخیل خود میشادم، خود بخیل و بخیل ها تنگ نظری از هر دو جانب میشه، از یک جانب هیچ وقت نشده.
قابل ذکر است که هر عمل ناشایست میتواند بالای یک جامعه و اشخاص آن تاثیر منفی بگذارد. محمد مجیب باشنده شهر کابل در مورد عواقب بد بخل و آدم بخیل میگوید:
شخصا خودم بخل نمی ورزم و اگر در موضوعیم اگر نزد خودم باشه، یعنی درگیره کنم که همین کار ما به شکل بخل است، از دفتن جلوگیری میکنم و او کار اعلام میکنم یا همون کار انجام نمیتونم دوباره، به خاطر که سفرت بده است. و اگر شخصی که بخل می ورزم، مثلا بعض افراد داریم که یک علم دارن، یک موضوع دانش و آموخته را دارن، او را تنها به خود مد نظر میگیرن، با کس دیگه با از خود خردتر بزرگتر یا کس دیگه در میان نمیگذارن. این اصلا کار غلط است، چون انسان فانی است، هر حالتی که باشه چی امروز چی فردا از بین میره و زمانی که خود از یادم از بین بره، همی توشه یا همی سرمایه یا همی علمی که به تلاش کرده زحمت کشیده به دست آورده با خود از بین میره. ولی اگر با بخل نورده با کس شریک بسازه، ای به نسلای بعدی میرسه، از این کار که کرده زحمت که کشیده ای هدر نمیره. انسان بخیل که است همیشه چیز واضح است که از همه دور می باشه، به دلیلی که انسان در جامعه نیاز است که تکلم کنه و بعض چیزها را با دیگرها شریک بسازه و باعث تکلیفات روحی برشه و مشکلات دیگه به وجود بیاره و یک شخص در انزوا قرار بگیره و یا گوشه نشین شوه.
آقای صمیم کارمند یکی از ارگانهای دولتی در مورد بخل و حسادت چنین توضیح می دهد و می گوید که اکثراً کسان بخل می ورزند و انفاق نمی کنند که در خانواده مشکلات دارند و از سوی هم تربیه نادرست شدند.
بخیلی به معنای یا بخل به معنای ای است که خداوند یک نعمت بر کسی داده و ای ده این نعمتی که برش داده شده ای بخل می ورزه، انفاق نمی کنه. حسادت ای است که خداوند یک نعمت بر یک کسی داده، ای حسادت می کنه و آرزو می کنه که امین نعمت از پیش ازی گرفته شد. ای یک فطرت انسانی است، بخیلی بخیل می باشن، چرا که انسان نفس داره. ولی اعضای خانواده خب باید ابتدا از عموت تربیه شوه که بخیل نباد. وقتی که من می بینم که یکی از دوستای من یک موتر داره، یک خانه مقبول داره، زندگی مرفه و آرام داره، حسادت نکنم امرایش. و بخیلی چیزی که من دارم ایره باید کمک و همکاری ما باشه امرای کلگی. گور بخیل تنگ است به خاطر ازی که هر قدر که سرمایه داشته باشه، وقتی که انفاق نداشته باشه، دست باز نداشته باشه در انفاق، باید انفاق کنه سرمایه خوده.
به گفته عالمان دینی، خداوند بنابر حکمت بالغه خود نظام جهان را به گونه استوار نموده است که انسان‌ها از جهات چون استعداد، قیافه، مال، خانواده و غیر موارد با یک دیگر تفاوت‌های داشته باشند. یکی از حکمت‌های این مسئله امتحان است که باید برقرار باشد. اگر آدمی حقیقت این مطلب را درک کند و به عمق آن دست یابد، آنگاه بر موقعیت دیگران رشک نخواهد برد. مولوی نورالحق یکی از علمای دینی از نگاه اسلامی در مورد بخل و حسادت می گوید:
الحمدلله که امی طبقه بندی نپره را خود عذاب و قدرت خود کرده. بعضی سخی است، بعضی بخیل است. بخیل به امی کس می گوید که با پشتو یک دنیا یک معرفت یک چیز می داشته باشی، این نپر بخلش می کنه. این بخل که است ایتو یک مفهوم داره که خود خدا نخسته با تقسیم خداوند تعالی انتقاد دارنی که یا ربی تو چرا با ای دادهی با من ندادهی. یعنی مثلی که خدا اصلا میگوی که تو نمیپامیم تاسی، اگر تاسیم به دستی ما میبود ما به خود بسیار میگردن یا با ایم یادم تو چرا ایتور کدهی. حسد خونه ایتور است که خود تمام روز ای دقاست بخودش میشه که چرا بس با خود یک مریضی پیدا میشه برای ازی که چرا ای داره ما ندارم. حسد، کین، بغض، بخلی ای همگی از نگاه اسلام برای دین و دیانت و ایمان بسیار یک کارد است که امی گوش خود میرسن. ایتور است که امی چیزی که خداوند به کس میت خداوند تعالی میگه که تقسیم خوب دست ما است، تو عز و من تشاء و تو ذل و من تشاء. الله تعالی که بخواه با کس عزت میده و خداوند تعالی که بخواه با کس ذلت میده. نو ای شخص، ای بنی آدم، تو چرا انتقاد میکنی که یا رب تو چرا به ازی عزت داده ای با ما اینطور یک مقام پایین داده ای؟ مثلا نه گناهکار میشه که ایمانی بخیر سلب میشه. آخر انتقاد به تقسیم الله داره، خب بسیار بد خصلت است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه در رابطه با بخل و حسادت مصاحبه را من مهریه انوری با پوهندوی استاد زلمه هوتک انجام دادم که خدمتتان ارائه می کنم. استاد محترم، در رابطه با این که چرا بازها هستن بسیار بخیل هستن، علتش چیست؟
واضح است که بخل حسادت در جوامی بشری هست و این ریشه های مختلف یا متعدد داره. یعنی اگر نه تنها در افغانستان، در تمام کشورهای جهان، ما چون کشور اسلامی هستیم، مردم مسلمان هستیم، ریشه های اقتصادی داره، ریشه های روانی داره، ریشه های سیاسی داره، ریشه های فرهنگی داره. از زمان خلقت انسان تا به امروز اینمیز اصلا شاید دوام داشت.
مثلا کسایی که بخیل هستن، اینا حسادت میکنن با دیگرا، چقدر خودشان رنج میبرن و چی تاثیرات بعد بالای خودشان داره و در جامعه چی تاثیرات داره؟
خب تامی که بخیل است، بخل میکنه یا حسادت میکنه، اولین ضربه متوجه خودشان. وقتی که انسان زیاد فکر کرد، روانش متلاشی شد، از هم پاشید، فشار بسیار بالاش وارد میشه و خودی از این آهسته آهسته به مرور زمان از فامیل، خانواده و اجتماع منزوی میشه. بالاخره خوازه است که در یک اجتماع زنده، در خانواده زنده و خانواده به اجتماع و اجتماع در مجموع در یک کشور، هم خودش متضرر شد، هم خانوادهش متضرر شد و هم اجتماعی که با او ارتباط داره او را نارام میسازه. بنانی اگر اثرات یا بگویم تاثیر تو بالای خودش در قدم اول، بالای خانوادهش و بالای اجتماع دار.
امین، بخل و حسادت ما مریضی هم گفته میتونیم؟
چرا نه؟ خب در کشورهای پیشرفته دنیا شما ببینید امکانات کار است، تعلیم و تحصیل همه کردن، زندگی بهتر است و حتی شاید در بسیاری کشورها پیشنهاداتی که ما امروز از امنیت داریم شاید نداشته باشند، خانه نداشته باشند. اما در جامعه ما ابعاد بیشتر داره. هم نیازی باعث ازی میشه یک فرد ببره به تکلیف‌های روانی گرفتار کنه.
استاد محترم، بسیاری خانواده ها هستن که در بین خانه میبینیم که با اعضای خانواده خود همی بخل دارن، یعنی بخیلی میکنن.
واضح شما ببینید که ما پیشتر هستم که ما از لحاظ فرهنگی بسیار غریب هستیم، فقیر هستیم، ما از لحاظ اقتصادی بسیار ناتوان هستیم، از لحاظ اجتماعی ما به حد آگاهی کامل اجتماعی نداریم. شما ببینید مثلا دو خواهر، دو برادر، دو بچه خاله، دو بچه کاکا یک خانواده گفته میشه، وقتی که تغییرات در زندگی یکی وارد میشه دیگه حسادت میکنه، بخل میکنه. یعنی به این معنا که به اون مرحله نرسیدن یا ارزیابی کنن که یعنی آدمی که تغییر آمده چی کرده، آیا زحمت کشیده، آیا تکلیف کشیده، آدم متخصص بوده، سالها پشت ازی دویده، خدا به حساب به این مرحله رسانده. بدون از این تو بود دیگهش یا صفحه دیگهش مطالعه کند، این یک جانب از این را قایم میگیره که اون بخل است و حسادت است، خود از این باز با مشکلات گرفتار بشه.
استاد محترم، در آخر میخواستیم که کسایی که مثلا با می بخل و حسادت روبرو هستن، دوچار هستن، اینا چی کنن که بتونن بخل و حسادت از خود دور کنن، یا کس دیگه چطور میتونه که بخل و حسادت از اینا رو برطرف بسازه؟
چون این مریض است و مریض برای تداوی ضرورت داره. در قدم اول بزرگترین تکیگاه خانواده و آغوش خانواده هست. اینال اعضای خانواده باید این را کمک کنن. در قدم دوم اجتماعی که با او تماس از همسایه گرفته تا جای تا محل تا ناحیه و سیوی کسایی که در اجتماع اشرفته محلاتی وجود داره، دکترانی وجود داره، روانشناسایی وجود داره، این اطمینان بده که تو هم واقعا انسان هستی، استعداد داری، توانمندی داری، ظرفیت داری، اهلیت داری که به اون مرحله برسه که متکی به خود شوه و به پای خود استاد شوه و مسیر زندگی خود خودش پیدا کنه.
یک جهان تشکر استاد محترم. دوستان عزیز، در به آشیانی این هفته را می‌بندیم. وقت خوش داشته باشید. خدا نگهدار. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
میبوسم به خدای ما.